بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث فصل ششم از موقف هشتم راجع به اشکالاتی بود که پیرامون مسئله خیر و شر مطرح شده. شش تا اشکال رو صدرالمتعلهین قدس سره در این فصل نقل کردن و پاسخ دادن. سه تا از اشکالات رو پشت سر گذاشتیم. اشکال چهارم که به فرموده محقق طوسی علیه الرحمه در شرح اشارات، این اشکال از فخر رازی است. صدرالمتعلهین نسبت به این اشکال چهارم می‌فرمایند که این اشکال و اعتراض اعتراض رکیکی هست. حالا اشکال چهارم این است که فخر رازی میگن از دو جهت حکما اصلا حق ندارن راجع به خیر و شر صحبت کنن. به دو جهت حکما نباید راجع به خیر و شر بحث بکنن. جهت اول این استش که حکما قائل به حسن و قبح عقلی نیستن. بله، اگر حکما مثل معتزله قائل به حسن و قبح عقلی افعال بودن، خوبی و بدی افعال را قائل بودن مثل معتزله، اینها حق داشتن راجع به خیر و شر، راجع به خوب و بد بحث بکنن، ولیکن حکما قائل به حسن و قبح عقلی نیستن و لذا از این جهت اینها نباید اصلا راجع به خیر و شر وارد بشن و بحث بکنن. چرا حکما قائل به حسن و قبح عقلی نیستن؟ به خاطر این که حسن به معنای موافقت با غرض و مصلحته، قبح هم به معنای مخالفت با غرض و مفسده هست. حسن به معنای موافقت غرض و مصلحت، یعنی فعلی حسن هست، حسن داره، که در راستای غرض، غرضی که از اون فعل متوقع هست، مورد انتظار هست، در راستای اون غرض تحقق پیدا بکنه. به تعبیر دیگر، فعلی حسن است که صلاح موافقت با غرض درش وجود داشته باشه. و در مقابل حسنم که قبحه. حکما در فعل حق تبارک و تعالی، در افعال حق تبارک و تعالی غرضی قائل نیستن و قبول ندارن. اونها که برای فعل خداوند غرضی قائل نیستن، که خداوند از فعل خودش غرضی داشته باشه، و حالا اگر این فعل در راستای موافقت با اون غرض بود بشه مثلا حسن، اگر درش صلاح و مصلحت موافقت با غرض وجود داشت بشه حسن، اگر وجود نداشت بشه قبیح. حکما که برای فعل حق تبارک و تعالی غرض قائل نیست. خب این یک جهت که حکما از این جهت نمیتوانن ورود در مسئله خیر و شر داشته باشن و راجع به خوبی و بدی حرف بزنن و بحث بکنن. جهت دومی که باز حکما نمیتونن وارد مسئله خیر و شر بشن و در خیر و شر بحث بکنن این است که نعوذ بالله حکما حق را فاعل موجب میدونن، مجبور میدونن، دیگه در فعل فاعل موجب که کسی بحث نمیکنه که این خیر شر خوبه بده. وقتی فاعل در فعل خودش اراده و اختیار نداشت، دیگه از خوبی و بدی فعلش بحث نمیشه، صحبت نمیشه. بحث از خوبی و بدی فعل متفرع بر اراده و اختیار فاعله، که فاعل اراده داشته باشه، اختیار داشته باشه در فعل خودش، اون وقت نوبت میرسه به بحث از خوبی و بدی فعلش. پس بنابراین حکما از این دو جهت حق ندارن راجع به خیر و شر، راجع به مسئله خیر و شر بحث بکنن و صحبت بکنن. این اشکالیه که فخر رازی کرد. صدر المتعلهین قدس سر رو سه تا پاسخ میدن از فخر رازی در اینجا. جواب اول این است که حالا صدر المتعلم به این تعبیر نمی فرماین، با اون چه که مرحوم حاجی در تعلیق دارن روی هم رفته جواب رو عرض می کنیم. جواب اول این استش که کی گفته حکما حسن قب عقلی قبول ندارن؟ به فرموده مرحوم حاجی این هازا الا افک، یه تهمت به حکماست. حکما که به فرموده مرحوم حاجی ابناء عقلن، اینا دم از عقل میزنن و خسنقا به عقلی قبول نداشته باشن. فخر رازی گفتن که حسن به معنای موافقت با غرض و مصلحت و فعلی که موافق با غرض، صلاح موافقت با غرض درش هستی میشه حسن، و حکما برای فعل حق تبارک و تعالی غرض قائل نیستن. کی گفته حکما برای فعل حق غرض قائل نیستن؟ حکما هم برای فعل مطلق حق غرض قائلند، هم برای افعال مقیده خاصه. فعل مطلق حق یعنی فعل خداوند به طور کلی که همه موجودات باشه، یک کاسه و یک پارچه. افعال مقیده خاصم یعنی تک تک روی هر موجودی که به عنوان فعل حق شما دست بگذارید، انگوش بذارید، حکما براش غرض قائلن. منتها حکما غرض فعل مطلق حق را و فعل اول حق را، اولین فعل حق، غرض این دو رو خود ذات حق میدونن. شما اگر فعل حق تبارک و تعالی را به صورت کلی و یک پارچه و روی هم رفته در نظر بگیرید، این غرضش و غایتش خود حق تبارک و تعالی است، ذات حق تبارک و تعالی. همچنین غایت فعل اول حق، اون اولین فعلی که از حق تبارک و تعالی صادر میشه، که حالا مثلا حکما میگن عقل اول، غایت اونم خود ذات حق. ثوانی افعال، افعالی که بعد از عقل اول از حق تبارک و تعالی صادر میشه، اینها هم هر کدام یه غایت مشخصی داره. مثلا غایت وجودی عقل دوم عقل اوله، غایت وجودی عقل سوم عقل دومه، و همینطور غایت هر موجود پایینتر اون موجود بالاتریست. کی گفته که حکما برای فعل حق تبارک و تعالی غرض قائل نیستن؟ کتب حکما، کتب حکمی و فلسفی مشهونه و پره از بیان غایات و منافع اشیا. خب اگر حکما برای فعل حق تبارک و تعالی غرض و غایت قائل نبودن، که تو کتاباشون این همه راجع به غایات و فواید و منافع اشیا بحث نمی کردن. این جواب اول از اشکال فخر رازی. جواب دوم این است که اینی که فخر رازی گفتن حکما حق رو فاعل موجب میدونن، اینم باز تهمت روی تهمت، اینم یه تهمت دیگریست. کجا حکما حق رو فاعل موجب میدونن در حالی که حکما قائل به اراده ذاتیه هستن؟ یعنی اراده رو عین ذات حق تبارک و تعالی میدونن. وقتی حکما قائل به اراده ذاتی هستن، ذات حق رو عین اراده و رضایت و محبت و مشیت میدونن، میشه حکما رو متهم کرد به این که حق تبارک و تعالی رو فاعل موجب میدونن، فاعل مجبور میدونن. بله، حکما حق رو فاعل موجب میدونن، والحق موجبون ولیس موجبا، حق رو فاعل موجب میدونن. یعنی حکما به ایجاب عنه قائلن، نه به ایجاب علیه، که ایجاب عنه همون از شی ما لم یجب لم یوجد هست. فخر رازی هم که میگه حکما حق رو فاعل موجب میدونن و لذا نمیتونن راجع به خیر و شر بحث بکنن، به خاطر قانون علیتی است که حکما قبول دارن، به خاطر همین قاعده از شی ما لم یجب لم یوجد است که حکما مطرح میکنن. این معناش موجب بودن حق نیست، موجب بودن حق است. این ایجاب عنه هست نه ایجاب علیه. این وجوبی است که معلول از ناحیه علت که حق تبارک و تعالی باشه پیدا میکنه. ضرورت وجودی است که معلول از ناحیه علت که خداوند است پیدا میکنه، نه اینکه علت که خداست در ایجاد خودش مجبور باشه و دستش بسته باشه و از خودش اراده و قدرت و اختیار نداشته باشه. اینم جواب دوم. جواب سوم این است که گیرم که این دوتا تهمتی که فخر رازی به حکما زده راست باشه، دیگه بالاتر از این که نیست. حکما برای فعل حق غرض قائل نباشن و لذا قائل به حسن قلب عقلی نباشن. حکما نعوذ بالله خدا رو فاعل موجب بدونن. گیرم که این دوتا تهمت راست باشه. جواب سوم اینه، چرا حکما حق ندارن از خیر و شر بحث بکنن؟ آیا نباید حکما این بحث رو مطرح بکنن که خداوندی که خیر محضه، این چگونه شرور از او صادر میشه؟ حالا ولو خداوند از صدور اینها هیچ غرضی نداره، ولو در صدور اینها قائل به ایجاب بشیم، همونطور که فخر رازی تهمت میزنه، اما آیا جای طرح این بحث نیست که چطور ذات حق تبارک و تعالی که خیر محضه و هیچ گونه شرعیتی درش نیست، این مبدأ و منشأ شد برای شرور؟ این شرور، شروری که ما در عالم طبیعت میبینیم، اینا چجوری از حق تبارک و تعالی صادر شد؟ باید بحث بشه و حکما بحث کردن و تبیین کردن که صدور شرور بالعرض، اونی که اولا و به ذات از حق تبارک و تعالی صادر میشه خیرات کثیر است، منتها این خیرات کثیره مستلزم یه شرور قلیله و شرور کمی هم است. نمیشه آتش با این همه فواید و منافع و برکاتی که داره و خیراتی که داره از حق تبارک و تعالی صادر بشه، وقت در یه جایی فرش کهنه یه عابد زاهدی رو نسوزونه. حالا یه وقتی آتشی رو فرش افتاد و مانعی هم از سوختن در کار نبود، خب میسوزونه. بعد صدر المتعلین میفرمایند که با همین بیان حکما و با همین بحث حکماست که شبهه سنویت و دوگانگی در مبدأ پاسخ داده میشه، دفع میشه. سنویه یه مبدأی برای خیرات قائل شدن به نام یزدان و یک مبدعی هم برای شرور قائل شدن به نام اهرمن. خب این بیان حکما شبه سنویه رو دیگه دفع میکنه، یعنی دیگه نیاز نیست که برای شرور یک مبدع جداگانه و علاهده و مستقلی در نظر بگیریم و قائل بشیم. بعد ایشان می‌فرمایند که این افتخار برای حکما بس و کافی است که با همین بحث و بیانی که در باب خیرات و شرور دارن، در مسئله خیر و شر دارن که الان گفتیم، تخم شبهات در مسئله خیر و شر از بین میره، مثل شبهه‌ای که شیطان در مناظره خودش با ملائکه مطرح کرد، که شبهه‌ای که ابلیس در مناظره خودش در بحث و مناظره‌ای که با ملائکه داره مطرح کرد راجع به وجود خود خبیثش هست، که خب خداوند چرا من خلق کرد؟ خداوند که میدونست من بندگانش رو گمراه میکنم، یعنی چرا من شیطان را که شرم چرا آفرید؟ خب جوابش همین بیان حکماست که به قول شبستری، اگر خوب و بدی دیدی مزن دم، که هم ابلیس میباید هم آدم. بالاخره اگر بخواد این عالم طبیعت و دار امتحان و تزاحم و تکامل و اینها محقق بشه، بالاخره وجود شیطان هم لازم. در کارخانه عشق از کفر ناگزیر است، آتش که را بسوزد گر بولهب نباشد. این مناظره‌ای که ابلیس با ملائکه داره، این یه مناظره مجعول و مصنوع و ساختگیه. آلوسی در روح المعانی در تفسیر خودش از ملل و نهل شهرستانی، او از شارح اناجیل اربعه این مناظره رو نقل کرد که این مناظره در تورات هم هست. فخر رازی در تفسیر کبیرش این مناظره رو نقل کرد. علامه طباطبایی قدس سره رو در جلد هشتم تفسیر المیزان صفحه 44 این مناظره رو نقل کردن. در این مناظره چند تا سوال، 6 یا 7 تا سوال ابلیس مطرح میکنه راجع به وجود خودش که چرا خداوند این رو خلق کرده و ایجاد کرده. در این مناظره خداوند جواب می‌فرماید به این که لا اسأل عما افعل، از فعل من سوال نمیشه، راجع به کارهای من چون و چرا نمیشه کرد. صدر المتعلهین قدس سر رو میفرماین که این پاسخ حق تبارک و تعالی جدله، پاسخ برهانی نیست، پاسخ جدلی است و استفاده از مسلمات نزد خصمه. علتش هم اینه که ابلیس استعداد فهم برهان رو نداره. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. حکمت که اشاره به برهان باشه، اون برای کسانی که طاقت فهم برهان رو دارن. این استفاده از جدل، از مسلمات نزد خص. چون آخه همونطور که فخر رازی از اشاعره است دیگه و جبری مسلکه، گفته شده که شیطان رئیس جبریینه، به خاطری که گفت فبما اغویتنی، یعنی خدا رو اغوا کننده خودش میدونه. خب این جبریین که اشاعره باشن مثل فخر رازی، اینها معتقدن که لا یسأل عما یفعل، و هم یسألون، اینا معتقدن که اصلا درباره افعال خداوند نمیشه چون چرا کرد. اینا افعال خداوند رو که برابر با حکمت و نمیدونم این حرفا که نمیدونن که، ولذا قائل به جبر هم هستن. حالا شما بهشون بگید که این خلاف حکمته که از این ور مثلا خداوند مجبور کنه، از اون ور عقاب کنه، عذاب کنه، اینا میگن لا یسأل عما یفعل. خداوند طبق مذاق خود شیطان به نحو جدل جواب داده که لا اسأل عما افعل، که تو خودت هم قبول داری، که خود جبریت هم که قبول داری که لا اسأل عما افعل. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، و منها و هو من رکیک الاعتراضات علی الحکما. اشکال چهارم از شبهات در مسئله خیر و شر که اعتراض رکیک و سستی هم هست بر حکما این است که انهم علامه در حاشیه میفرمان که المعترض هو الامام الرازی. این طبق اون چیزی است که محقق طوسی در شرح اشارات جلد 3 نمط 7 صفحه 322 تا 324 نقل کرده. فخر رازی اینجور اشکال کرده بر حکما که انهم لما لم یقولوا بالحسن والقبح فی الافعال کما ذهب الیه المعتزله و نفو فی افعال الواجب تعالی الغرزه بل قالوا بالایجاب فاذن خوضهم فی هذه المساله من قبیل الفضول. حکما چون قائل به حسن و قبح در افعال نیستن، این کما مثال برای منفیه نه برای نفی، چنان که معتزله به حسن و قبح قائل هستن ولی حکما که قائل نیستن و نف میکنن در افعال واجب غرض را و به همین جهت هم قائل به حسن و قبح نیستن. چرا؟ چون حسن به معنی موافقت غرض و مصلحت. بل قالوا بالایجاب، بلکه حکما حق رو فاعل موجب میدونن نعوذ بالله به این دو جهت، فاذن خوضهم پس وارد شدن حکما در مسئله خیر و شر این فضولیه، این زیادیه، اینا دیگه حرف اضافه است. چرا؟ فان السؤال بلما غیر وارد مع القول بالایجاب فی الافعال او مع القول بنفی تحسین و تقبیح فیها. دیگه چند و چون کردن راجع به خوبی و بدی فعل این دیگه با قول به ایجاب و جبر در افعال این دیگه سازگار نیست، با قول به نفی حسن و قبح عقلی که عقل چیزی رو زشت و زیبا ندونه دیگه سوال کردنش بیمورد. سه تا جوابیشون میدن. ول جواب و اما اولا فانهم ما نفوا الغایه والغرزه عن شیء من افعاله مطلقا. جواب اولی نستش که حکما غایت و غرض را از هیچ فعل حق نفی نکردن مطلقا، یعنی نه از فعل مطلق، نه از فعل اول، نه از ثوانی افعال که حالا در ادامه بیان میکنن صدرالمتعلق. مطلقا نه از فعل مطلق حق که یک پارچه، نه از فعل اول، اولین فعل حق، نه هم از ثوانی افعال. بل انما نفو فی فعله المطلقه و فی فعله الاوله قرزن زائدن علی ذاته تعالی. بله حکما از فعل یک پارچه حق و از فعل اول حق که عقل اول باشه قرزی غیر از ذات حق رو نفی کردن، یعنی غرض رو خود حق میدونن. فعل مطلق نه 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 نه، فعل مطلق در مقابل افعال مقیده دیگه، تک تک حساب نکنیم، یه پارچه به طور کلی از دم تا دم، از صدر تا ذیل، نه دونه دونه، به طور کلی. و اما ثوان الافعال والافعال المخصوصت و المقیدت و فاثبتوا لکل منها، الکل غلط، لکل منها غایتا مخصوصتا. اما دیگه بقیه افعال خاص و مقید دونه دونه هر کدوم رو حساب بکنی برای هر کدوم حکما یک غایت و غرض مخصوص و خاصی قائلن که اون وجود بالاتریش باشه. کیفه چطور حکما برای افعال مقیده قایت قائل نباشن؟ و حالون که و کتبهم مشغولتون بالبحث عن غایات الموجودات و منافع ها. کتب و حکما پر است از بحث از غایات و منافع موجودات. کما یعلم من مباحث الفلکیات و مباحث الامزجت و المرکبات و علم تشریع و علم الادویه و غیرها، چنان که این بحث معلوم میشه از مباحث فلکیات، هر فلکی برای چه کاری، چه نقشی ایجاد شده، مباحث امزجه و مرکبات که مزاج در جسم مرکب تام هست، و علم تشریح که همون علم آناتومی باشه و کالبد شکافی باشه و هر عضوی چه فایده ای داره، علم ادویه داروسازی و غیره. و اما ثانیاً، اما جواب دوم، فلما علمت غیر مرتن ان فعله تعالی به عین الارادت و رضا المنبعثین عن ذاته به ذاته. اما جواب دوم، کرارن و مرارن در جلد ششم گذشت، در همین جلدم گذشت، که فعل حق تبارک و تعالی با اراده و رضا از حق صادر میشه، اراده و رضایی که برخواسته از ذات به ذاته حق هستن، این ذات حق هستن. ول ایجاب الحاصل منهما غیر الجبر الذی یکون فی المباد طبیعیت عدیمت شعور و المباد تسخیریه. ایجابی که حاصل میشه از این اراده و رضا و از علیت حق تبارک و تعالی نسبت به ممکنات، غیر از جبریست که در علل طبیعی مثلا آتش که فاعل احراقه، مثلا علل طبیعی است که علم و شعور به فعلشون ندارن، فاعل به تب هستن، و مبادی تسخیریه که مرادش فاعل به تبعه، فاعل های به تب. چون یکی از اقسام فاعل های مسخر فاعل به تبعه که مرحوم حاجی دارن، ارادتون تبعون ازا ما سخرا للغیر فالفاعل تسخیرن یورا، که فاعل مسخر که مسخر یه فاعل دیگه میشه، گاهی فاعل بالاراده است مثل انسان و گاهی فاعل به تبعه مثل یه سنگ، مثل یه سنگ که با این که میل به مرکز داره به گفته دیروزه ها، شما بر میداری و پرتابش میکنی به هوا. این مبادی تسخیری یعنی همین فاعل های به تبع که مجبورن.
نمیخواد که فاعل به قصد متکلم رو رد
کنه، متکلم رو فاعل به قصد. خب نه اون که حالا که اراده زائد قائل هستن اون بحث دیگه یه. نه اینجا الان میخواد بگه که این جبر نیست، این جبری که الان مثلا ما در فایلای به تب میبینیم که آتش در احراق مجبوره، شمس در اشراق، این نیست. خب و اما ثالثاً، و اما جواب سوم، فهب آیت الله حسن زاده مدس اللو می فرمودن که این هب کلمه یونانیست به معنی سلمناست، اما مرحوم حاجی در حواشی شرح منظومه این رو عرض می کنم که فعل امر می دونن. بله؟ فعل امر می دونن. حالا در یکی در بحث معاد روحانی در شرح منظومه که به مناسبت این فهبنی صبرت و علا عذابک فکیف اصبر و علا فراقه، که حاشیه مرحوم حاجی داره. حالا علا ایحال، و اما ثالثاً فهب سلمنا که ان الامر کما زعمهو، این دوتا تهمتی که فخر رازی به حکما زده درست باشه. فللحکیمه ان یبحث عن کیفیت ترتب الافعال من مبادیها الذاتیه علی وجه المناسبه و عدم المنافات. آیت الله حسنزاده عرض می کنم که می فرمودن من دو بار تصمیم گرفتم اغلاط ادبی شرح منظومه رو اصلاح بکنم، اما مرحوم حاجی من رو تنبیه کرد و منصرف شدم. ایشون فرمودن که در خواب چنون مرحوم حاجی گوش منو کشید که وقتی بیدار شدم هنوز گوشم درد میکرد. اینجوری مرحوم حاجی گوش منو کشید در خواب. حالا آیا اینم از همون موارد این اختلاف بین ایشون و مرحوم حاجی سبزوار؟ فللحکیمه ان یبحث، حکیم حق داره که بحث بکنه از کیفیت ترتب افعال از مبادی ذاتیشون بر وجه مناسبت و عدم منافات. آخه چه مناسبتی بین ذات حق که خیر محضه که مبدع میشه برای شرور؟ اینه که حق داره بحث بکنه، حالا ولو برای فعل حق غایت و غرض قائل نباشه، ولو به ایجاب قائل باشه. و عیب حسه ان کیفیت صدور شر اما هو خیرون به ذات، چجوری شر صادر میشه از ذاتی که خیره، خیر محضه. فیونبهو، این بحث رو حکیم انجام میده و به این نتیجه هم میرساند، تنبیه میکند الا ان صادر منه اولا و به ذات و بالخیر، اونی که مغزی به ذات اولا و به ذات صادر میشه از خیرات، خیرات فراوان. و ان شر غیر صادر منه به ذات، شر اولا و به ذات خودش از حق مستقیما و مستقلا صادر نمیشه، بل صدور الخيرات الكليه ادى الى شرور جزئيه قليله العدد بالاضافه الى تلك الخيرات العظيمه. صدور خیرات فراوان از حق تبارک و تعالی منجر میشه به شروری که نسبتشون کمه به خیرات زیادی که از حق صادر میشه. فلم یکن صادر منه تعالی شرا اصلا، پس بنابراین اصلا از حق شر صادر نمیشه، یعنی اولا و به ذات ها بالعرض. حالا کی گفته اونا بحث کردن راجب شرور؟ کجا اشاعره بحث کردن؟ اشاعره که بحث نکردن، حکما بحث کردن. فخر یعنی قاعدتا دیگه اشاعره نباید بحثی از خیر و شر داشته باشن. کیفه، چطور حکیم حق نداشته باشه بحث بکنه، چطور بحث نکند؟ و حالون که و به ما ذکروه یطفئ شبهه عظیمه من المجوس القائلین به شرک عظیم من اثبات اثنینیت القدیم سموهما یزدان فاعل الخیر و اهرمن فاعل الشر. با همین تحقیقی که حکما در این مسئله کردن، شبهه بزرگ مجوس ثنویه که قائل به شرک عظیمی هستن دفع میشه، که اونها اثبات میکنن دوگانگی در مبدع را و اسم یکیشو میذارن یزدان که فاعل خیرات و مبدع خیراته، و اسم یکیشم میذارن اهرمن که فاعل شر. و کفا شرفن و فضلن لهم فی بحث یدفع بهی ماهی بذر و شبهات. این شرافت و افتخار برای حکما بسه در همین بحث تحقیق خیر و شر. چرا؟ چون با این بحث دفع میشه تخم همه شبهاتی که در باب خیر و شر هست. مثل چه شبهه‌ای؟ که شبهت ابلیس اللعین، مثل شبهه شیطان. هین اعترض علی الملائکه، که اعتراض کرد به ملائکه، اضافه بر اون آدرس های تفسیری که عرض کردیم، صدر المتعلهین هم این اعتراضات رو به طور مبسوط با جوابش در شرح اصول کافی طبع قدیم صفحه 394 تا صفحه 397 نقل کرده. هین اعترض علی الملائکه، اعتراض کرد در اون مناظره‌ای که با ملائکه داشت به ملائکه، الذین هم من افاضل عالم السماوات، ملائکه برترهای عالم تجرده، کما ان الحکما من افاضل طبقات الجنات، چنان که حکما هم خلاصه از برترین های طبقات بهش هستن، که میخواد ارتباط بده بین اینکه این تحقیق حکما اون شبهه ابلیس رو در مناظره با ملائکه دفع میکنه، که بالاخره دنیا ابلیس هم لازم داره دیگه، نمیشه که بدون ابلیس باشه، بدون امتحان باشه. خب اعتراض کرد به ملائکه به چی؟ به ان الله لما خلقنی وقد علم انی اضل عباده عن الطریق و اقویه من الصراط المستقیم، خداوند چرا من شیطان رو، من شر رو خلق کرد و حال اون که میدونست که من بندگانش رو از راه راست گمراه میکنم و اقوا میکنم، سر راهشون قرار میگیرم. فعجیب بالجواب القاطع لسؤالهی علی وجه الالزام للمجادل، از طرف حق تبارک و تعالی جواب داده شد با جوابی که ریشه سوال رو قطع کنه، بخوش کنه سوال رو، از ریشه بخوش کنه که دیگه دنبال نکنه. بر وجه الزام و اسکات برای کسی که جدل میکنه که ابلیس باشه، که دیگه ساکت بشه، دیگه حرف نزنه. الذي لا يستعد لادراك نهج البرهاني، مجادلی که استعداد و طاقت فهم برهان رو نداره. وقيل، در اون جوابی که به ابلیس داده شد گفته شد که لا يسأل عما يفعل، که دیگه درباره فعل حق تبارک و تعالی چون و چرا نمیشه کرد، چون که دیگه اشاعره و جبریه و شیطان هم که رئیس جبریه قائل به حکمت و نمیدونم حسن و قبح و مصلحت و این حرفا که نیستن، که اونا منطقشون همینه که لا یسألو اما یفعل و هم یسألو، طبق منطق خودشون، چون در جدل از مسلمات اندلخص استفاده میشه. و هوه اهدت طرق سلاست المذکوره، احد غلط، اهدت طرق سلاست المذکورت فی کتاب الله، احدها الحکمت البرهانیت للکاملین المقربین. این عرض میکنم جدل یکی از سه طریقی است که در قرآن مجید ذکر شده، که یکیش حکمت برهانی است برای اونایی که استعداد فهمش رو دارن، و ثانی الموعظه الخطابیه لأهل السلامه و اصحاب الیمین، خطابن برای اونا، و ثالث المجادله لدفع شبهت الظالین من اصحاب الشمال المکذبین بیوم الدین، مثل شیطان که جهنمی هستن، برای جهنمیان جدل با اونها. این هم اشکال چهارم بود در مسئله خیر و شر. و صلی الله علی محمد و آله.